أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار رویه گفته شد که گاهی اسقاط به فعل است، گاهی اسقاط به قول، و اسقاط هم گاهی قبل از رؤیت است، گاهی بعد از رؤیه. بسیار از این مباحث گذشت، اما اون نکته‌ای که باید محفوظ بماند این است که سقوط یه معنای جامعی دارد، یعنی خیار برطرف شد. این برطرف شدن خیار یا به انقضای عمر اوست، نظیر خیار مجلس که با تبرم عظیم شود، خیار ایمان که با گذشت سه روز مقدم شود، به مانند آن که گاهی میگویند خیار مجلس با تفرق ساقط میشود، در حالی که در اینجا سقوط معنای انقضای عمر است. پس سقوط گاهی در اثر انقضای عمر است، گاهی در اثر اسقاط این حق، چون خیار حق است و قابل اسقاط، زی حق میتواند بگوید اسقط حقی. حالا این اسقاطش گاهی به قول است، گاهی به فعل، اگر فعل مصداق اسقاط، گاهی هم به اعمال حق است. وقتی حق را اعمال کرد دیگه حقی نمیماند. اعمال حق هم گاهی به قبول است، گاهی به نکول. نکول این است که فسخ کند، بگوید فسخت العقد. قبول این که بگوید امضیته. همون طوری که اسقاط گاهی با قول است، گاهی با فعل، فسخ هم گاهی با قول است، گاهی با فعل، امضا هم گاهی با قول است، گاهی با فعل. فسخ قولی اینه که فسختو، فسخ فعلی اینه که کالایی که به دیگری فروخت به خیار داشت، همون کالا رو به دیگری بفروشه، به شخص ثالث بفروشه. این فسخ فعلی است. امضای قولی هم این که بگه ابرمتو، امضیتو، رضیتو، به مانندم. امضای فعلی تصرف کاشف از رضا است. اما ما بگوییم تصرف الحمدلله تصرف مسقط خیار است، این الحمدلله تصرف مسقط خیار است، یعنی حق را ساقط کرده است، این آسون نیست. درست است که با تصرف خیار رخت بر می‌بندد، اما ممکن است این تصرف از باب رفتن خیار، از باب اعمال خیار باشد، نه اسقاط خیار. اعمال خیار هم گاهی به فسخ است، گاهی به امضا. اگر کسی قولاً بگوید امضیتو و ابرمتو، این خیارش ساقط است. فعلا کاری انجام بدهد که کشف کند از رضای او به لزوم معامله، به دوام معامله، این باعث سقوط حق است. اصل مسئله تصرف که با تصرف خیار ساقط می شود در روایات خیار حیوان آمده. وقتی شما به روایات خیار حیوان مراجعه میکنید، میبینید حضرت فرمود به این که با تصرف خیار ساقط میشود، چون ذالک رزمن، این رزمن یعنی رضای به معامله است، نه اسقاط حق خیار. در جلد 18 هم صفحه 13 مسائل جلد 18 صفحه 13 باب 4 باب سقوط خیار المشتری به تصرفی فی الحیوان و احداثی فی. در اینجا محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبدالله السلام، که اگر سهل در اینجا هست دیگران هم هستن که جبران ضعف بکنن. در اونجا وجود مبارک حضرت فرمود اشترتو فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری، که در بحث خیار حیوان این روایت به دسار ادله مبسوطا گذشت. اشترتو فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری اشترت ام لم یشتره، چه مشتری شرط خیار بکند چه نکند، همین که کسی یک گوسفندی را خرید یا یک مرغ را خرید یا یک ماهی زنده ای را خرید، نه ماهی مرده، ماهی زنده ای را خرید که تو آب نگه دارد، 3 روز خیار دارد. خب بعد فرمود که این احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل از 3 ایام، قبل از اینکه این 3 روز منقضی بشود، یعنی در اثنای اون 3 روز احداث تصرفی کرد، فذلک رزن منه فلا شرطه، اگر تصرفی کرد این مرکوب را سوار شد یا از شیر این استفاده کرد و مانند آن، این معلوم شد که راضی به لزوم معامله است، دسته خیار نداره. اصل اسقاط خیار به وسیله تصرف از این روایت ابن علی ابن رعاب، صحیح علی ابن رعاب در آمده و در صحیح علی ابن رعاب جل بارک حضرت فرمود به اینکه این کشف از رضا میکنه. خب پس اگر تصرف مسقط خیار است، نه برای آن است که مثل قول اسقاط بکند خیار را، بلکه اعمال خیار است، با اعمال خیار دیگه خیار رفت برنمیاد. خیار یه حق یک بار مصرف است، دیگه دوبار مصرف نیست که. اگر کسی فسخ کرد خیار از بین میره، امضا کرد خیار از بین میره. خیار یک حق یک بار مصرف است، اینطور نیست که 2 بار دم خیار داشته باشه، 3 بار خیار داشته باشه که. پس اگر خیار ساقط شد، نه باب اسقاط خیار است، بلکه از باب اعمال خیار است. پس در غالب این موارد که می‌فرمایند تصرف مسقط است، این باید توضیح داده بشه که آیا تصرف نظیر اسقطو اسقاط خیار است، یا چون خیار یک حق یک بار مصرف است، اگر کسی اعمال کرد این خیار را یا به فسخ یا به امضا، خیار رد برمده و ظاهرا همینه. نه، ممکن است یه فعلی مصداق خیار بشه. خیار عبارت از حق و ملک العقده به ازالتهی، اگر چون چه کسی حق دارد معامله رو به هم بزند یا معامله رو سر پا نگه بدارد، این نام خیار است. و اینکه فرمایش مرحوم آخون را خیلی ها پذیرفتن، زیرش هم این است که خیار یک طرفه نیست، حق دارد قبول کند، حق دارد به هم بزند. چون حق قبول حق نکول هر دو در خیار مطرح است، این شخص گاهی فصل می کند پس خیار خود را اعمال کرد، گاهی ابرام میکند پس خیار خودش ابرام کرد. و چون خیار با اعمال ساقط میشود، از این جهت تصرف را جز مسقط آوردن. منظور آن است که تمام بحث هایی که در باره مسقطیت تصرف مطرح است، از همین صحیحه علی بن رعاب در آمده. اگر ما روایات دیگری در مسئله خیار مجلس که نبود، در خیارات دیگر هم که نبود، فقط خیار حیوان است که صحیح علی بن رعاب وارد شده. رضا برخی ها احتمال دادن که این تصرف که مسقط خیار است، این چون امر تعبدی است مخصوص خیار حیوانه، پس اصل اسقاط خیار به وسیله تصرف که محصول صریحه علی بن رعاب است، اونجا حضرت فرمود بدین که فذلک رزن منه فلا شرط. خب این رضا یعنی ابرام، یعنی راضی است به لزوم معامله، به دوام معامله. نه، ممکن است یک کاری اثر قول رو داشته باشد، همونطوری که قول نظیر اسقطو خیار را ساقط می کند، فعلی هم باشد که با این فعل خیار ساقط می شود. بله این ممکن است باشد که عرف اینجور می فهمه. اینها نه توقیفی است و نه لفظ خاصی هم برای فعل خاصی هم برای آمده. اگر فعلی لدل اغلا مفهم این معنا بود که من از حقم صرف نظر کردم، خب بله این فعل میشه مسقط، ولی اسقاط قولی داریم اسقاط فعلی. خب پس تا کنون اون چی که روشن شد این است که اثبات یا قولی است یا فعلی به این معنا که در مفهوم جامع داریم. این یک اثبات گاهی قبل از رؤیت است گاهی بعد از رؤیت، این دو. فالصور اربع، اثبات فعلی قبل از رؤیه و بعد از رؤیه، اثبات قولی قبل از رؤیه و بعد از رؤیه، اشکال تنجیز حل شد، اشکال اثبات ما لم یجب حل شد، اشکال فاصله بین انشاء و منشأ حل شد. این صور اربع مشکلی نداشت. اما حالا برسیم به اثبات در متن عقد که شرط سقوط خیار بکنن در متن عقد. این شرط سقوط در متن عقد در خیارات دیگه هم آمده. این نه تنها قبل از رؤیت است، قبل از تمامیت عقد هم هست. شرط بکنن که در متن عقد شرط بکنن که خیار رؤیه نداشته باشه. آیا صحیح است یا نه؟ فیه وجوه و اقوا. یه وجه این است که این شرط صحیح است و مؤثر. وجه دیگر یا قول دیگر این است که این شرط فاسد است ولی مفسد عقد نیست. وجه ثالث یا قول ثالث آن است که این شرط فاسد است و مفسد عقد. اینها آرایی است که در مسئله است. منشأ این آرا ادله گوناگونی است که ارائه کردم. اونها که میگویند این شرط صحیح هست و محذوری ندارد، میگن به این که خیار حق قابل اثبات است، یک. این شرط هم در ضمن عقد است، شرط ابتدایی نیست، دو. شرط ضمن عقد مشمول عموم المؤمنون عند شروطهم هست، پس این خیار ثابت میشود، چهار. شرطی صحیح مشمول ادله نفوذ شرط و کارایی هم دارد. اما اونا که قائلند به فساد شرط، خواه قائل باشند به اینکه این شرط فاسد مفسد هست یا نه، چند حرف دارند. یه مسئله این که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این بخواست خدا در باب شروط خواهد آمد. یه مطلب دیگر این است که بله ما قائلیم که شرط فاسد مفسد عقد نیست. مثلا اگر چون کسی شرط کرد در اثنای عقد که این عنب را خمر کند، خب بله این شرط فاسد است و باطل معصیت ولی مفسد عقد نیست. لکن برخی از شروط هن که فساد اونها به خود عقد سرایت می کند، نه حکم اونها. اون خطری که از این شرط برمی خیزد، اون خطر متوجه عقد می شود، خود عقد را فاسد می کند. و به همون دلیل که این شرط فاسد است، عقد فاسد است. نه چون عقد شرط فاسد است، فسادش به عقل سرایت میکنند. اینا فرقاشون کم کم مشخص میشه. خب پس اونهایی که قائلند به اینکه شرط فاسد است ولی مفسد عقل نیست، و گروهی که قائلند که شرط فاسد است و مفسد عقل، باید عدلشون اراد میفرما به اینکه مشکلات مسئله دو قسم. یه سلسله مشکلات عام است که شبهات عام است در همه شرایط. یه سلسله دشواری هاست که مخصوص به خیار رؤیه است. اما اون دشواری های مشکام و مشکلات عام این است که این شرط مخالف کتاب است، یک. مخالف مقتضای عقد است، دو. از سنخ اسقاط ما لم یجب است، سه. شرط نتیجه را ما نمیپذیریم، چهار. این اشکالات چهارگانه نمیگذاره این شرط صحیح باشه. اما مخالف کتاب است، منظور از کتاب شریعت است، خواه آیه در این زمینه داشته باشیم یا روایت اهل بیت که خود اهل بیت سلام الله علیه و آله این قرآن ناطق است، فرمایش اونها به منزله قرآنه. خب اهل بیت در اینجا فرمودن به این که در صحیح جمیل ابن دراج فرمودن اگه کسی کالایی را در اثر اینکه نمونهش دید ولی خودش ندید یا وصفش شنید به خودش ندید لهو خیار رؤیه، اگر بعد از اینکه خرید تحویلش دادن دید فاقد اون وصف یا شبیه اون نمونه نیست، خیار رؤیه دارد. پس اهل بیت فرمودن به اینکه این عقد خیار رؤیه می آورد، کسی بخواهد شرط کند که این عقل خیار رؤیه نمی آورد، خب مخالف کتاب دیگه و همچنین مخالف مقتضای عقد است، برای اینکه این عقد را شارع مقدس مقتضی خیار رؤیه دانست. شما یه شرطی میکنید که با مقتضای عقد هماهنگ نیست، و اگر عقد است انشا کردید این عقد را، این عقد مقتضی است که خیار باشد، در همین زمان دارید انشا میکنید که خیار نباشد، چگونه جد شما متمشن میشه؟ بر فرض جد شما متمشن میشه، چنین عقدی را افق العقود شامل نمیشه. اسباب اثبات ما لم یجب هم هست، برای اینکه مقتضی این خیار عقد است، عقد هنوز تمام نشده که خیار بیاید تا شما ثابت کنید که یه چیزی رو که نیست معدوم است چی رو شما ثابت میکنید. اشکال چهارم در جریان شرط و نتیجه است. مستحضرید که نظر نتیجه و نظر فعل همیشه از هم جدا بودن، شرط نتیجه و شرط فعل همیشه از هم جدا بودن. در جریان شرط فعل محذوری ندارد، در متن عقد شرط میکنند که ما این کار انجام بدیم به شرط اینکه شما فلون مال را تملیک بکنید، این به شرط الفعل. اما شرط النتیجه اینه که در متن عقد شرط میکنند به این شرط که فلون مال ملک زید بشود، دیگه عاملی نمیخواد، مملک نمیخواد، خود همین این شرط مملک است. اگر یک کسی تملیک بکند، نتیجه او تملیک این است که این مال ملک زید میشود، اما اینجا شرط میکنن نتیجه تملیک را، شرط میکنن که این فرش ملک زید بشود، دیگه تملیک نیست، دیگه فعلی در کار نیست. در جریان سقوط خیارم به شرح زن دو قسم است، یه وقتی شرط الفعل است که قبلا هم گذشت، در متن عقد شرط میکنند که اگر خیاری برای احد طرفین بود خیار خود را ساقط بکند، که شرط الفعل است. شرط النتیجه آن است که اگر خیاری آمد خود به خود ساقط بشود. در شرط و نتیجه اشکال کردن به اینکه هر کاری سببی دارد، معلوم نیست که این شرط سبب اون کار باشه، اینا جز اشکالات عامه است. خلاف مقتضای خلاف کتاب بودن، خلاف مقتضای عقل بودن، اثبات مال انبیه بودن، شرط و نتیجه اثر نداشتن، اینا جز اشکالات عامه است که در سایر موارد هم بود. پس همین دیگه، اگر کسی بگوید کافی خیارات در متن عقد بگوید از صنف اثبات ما لم یجب است، برای که عقد باید تمام بشود تا خیار بیاید، هنوز عقد تمام نشده، این شخص دارد بگد بیع تو، اون دارد بگد اشتری تو، هنوز به تمامیتش نرسیده و هیچ خیار نمیاد، نه خیار قبل میاد، نه خیار اب میاد، نه خیارات دیگه، نه خیار مجلس، چون خیار مجلس بعد از تحقق عقد دیگه. خب این چهار اشکال مربوط به اشکالات عام است. از این اشکالات عام که جواب دادیم، نوبت میرسد به اشکالات خاصی که مربوط به مسئله است. رو این اشکالات اگر چنونچه گفتیم شرط فاسد مفسد عقد است، این شرط هم فاسد است و هم باعث فساد است. اگر گفتیم نه شرط فاسد مفسد عقد نیست، این شرط فاسد است ولی عقد صحیح، این رو مبنا. ولی وقتی به اشکالات خاص رسیدیم، اونجا الا ولابد باید بگوییم فساد این شرط به خود عقدم سرایت می کند، عقد به هم می زنه. که ممکن است کسی نگوید شرط فاسد مفسد عقد است، مثل شرط فعل حرام در اثنای عقد، کسی فرش رو بفروشه زمین رو به دیگری بفروشه، خب این بیع معامله صحیح است، در اثنای این حل بکنه که شما به این شرط که شما اون جعبه خمرم با جا به جا بکنید از شهری به شهری ببرید، خب این شهر این شرط معصیت است، شرط فاسد است، اما فساد این به عقد تبصرت نمی کند. لکن بعضی از شرایط این که فساد اینها به عقد سرایت می کند و اون در خصوص مسئله از همین قبیل است که الان ما نمیتونیم وارد بشیم، و این است که کالایی را که انسان ندید وقتی بخواد بخرد میشه قراری دیگه، این معامله باطله، یا نمونه شد در نمایشگاه عرضه کالا و ببینه که سابقا مستوره می بردن به اونها، یک برنجی یا گندمی که در یک کیسه 100 کیلویی بود یه دستمال برنج یا گندم همراه این واسط و دلال بود نشون میدادن، گفتن اون چی که در اون کیسه است از همین قبیل است، این نمونه بود. حالا گاهی خلاف در می آمد گاهی وفاق، یا نمونه نشون دادن است یا وصف کردن و گزارش دادن که اون چی که در انبار هست یا اون چی که در این کیسه است از این جنس است و از این رنگ است و با این کیفیت. اگر کسی نمونهش رو نبینه یک، یا وصفش نشنود دو، این میشه غرر و معامله باطل است. برای اینکه از غرر در بیاید یا با گزارش واصف رفع غرر میشود یا با مشاهده نمونه، و اینها هم اگر تخلف پیدا کرد خیار رؤیه میاره. خب شما بیاد خیار رؤیه را ثابت کنید که به وسیله خیار رؤیه غرر برطرف می شود. اگر ما از اون اشکالات چهارگانه عمومی صرف نظر کنیم به این بخش دوم برسیم، می بینیم به این که اگه کسی در متن عقد شرط بکند که خیار رؤیه نباشد، یعنی این رؤیت کل عدم، یعنی من دارم یک کالای غائبی رو میخرم که نه خبر دارم نه نمونهش دیدم، خب میشه قرار دیگر. این شرط چون فاسد است طبق اشکالات چهارگانه، فساد او به خود عقد سرایت میکند، عقد را قراری میکند، نه چون شرط فاسد مفسد است. شرط فاسد مفسد نیست بنابر این قول، یعنی اگه کسی در متن عقد شرط بکند که فلان عنب را خمر بکند این شرط فاسد است، ولی معامله صحیح، ولی اینجا فسادش خود موضوع نه حکم، خود این فساد سرایت میکند به عقد، عقد را قراری میکند، این توهم اشکال خاص، اونها هم شبهات چهارگانه اشکال عام. حالا شاید امروز نرسیم به حل اشکال خاص، ولی اشکالات چهارگانه عام را قابل میشه مطرح کرد، چون بحثی مقدار از تو بحثی روز گذشته. حل این اشکالات چهارگانه به این است که یه وقت است که این شرط رو در روی روایت یا آیه است، بر این حق با شماست، این شرط خلاف کتاب است، یا این شرط رو در رو به مقابل صریح عقد است، این حق با شما، شرط است مخالف مقتضای عقد، ولی یه وقت است این شرط بعد از پذیرش و پذیرفتن فتوای کتاب و سنت است، بعد از پذیرش مقتضای عقد است، این مخالف اونی است. بیان ذالک این است که یه وقت است در متن عقد شرط میکنن که ما این کالا رو می‌خریم به شرط اینکه این عقد خیار و رؤیه نیاورد، مقتضی نباشد، اعدام مقتضی باشد، بله این با سیده جمیل مخالف است، با مقتضای عقل مخالف است، با همین مخالفه. برای اینکه سیه جمیل دارد که این عقل خیار آور است، شما میخواد شرط کنید که این عقل خیار نیاره، این مقتضی رو به هم بزنی، این رو دفع کنی، یعنی نمیگذاری که این خیار بیاورد. خب این عقل مقتضی خیار است، سیه جمیل است، مقتضی خیار است. یه وقتی میگه من با جان و دل قبول دارم که عقد این گونه از عقود خیار آور است، ولی چون این عقد خیار آور است و خیار حق مسلم ذوالخیار است و هر حق قابل اثبات است، این ذوالخیار میگوید حقی را که صحیح جمیل به من داده، حقی را که مقتضای عقد است و این عقد مقتضیان است، من این حقم رو ساقط بکنم. این رفع است نه دفع، یعنی این سقوط بعد از سقوط است، یعنی من قبول دارم آمده ولی من خواهم ساقط کنم. این نه مخالف کتاب است نه مخالف مقتضای عقد است. و از تنخه حالا اشکال سوم و چهارم قابل حق و حله، برای اینکه اثبات مال امیزه که نمیخواد بگه الان من ساقط کردم، که میگه اون حقی که در ظرف سقوط، یعنی اگر من فردا شما از انبار در آوردیم، دیدم اون چرا که دیدم برخلاف اون چیزیست که در نمایشگاه دیدم یا من گزارش دادن، اون وقت من خیار پیدا میکنم. یا نه رویت کاشف است نه سبب، ولی علا ای تقدیرن در متن عقد یقینا خیار نیست. شما قائل باشیم می که رویت سبب است، چرا قائل باشیم می که رویت کاشف؟ در متن عقد خیار نیست، ولی این اثبات در ظرف سقوط است نه قبل از سقوط. پس اثبات ما لم یجب هم نیست، شرط و نتیجه هم قابل قبول است در اغلا، زیرا این گونه از اسباب حقیقت شرعیه ندارند، حقیقت متشرعیه ندارند، بنای اغلاست به شارع امضا کرده. اغلا همونطور که شرط و فعل دارن شرط و نتیجه هم دارن. پس اشکالات چهارگانه قابل حل هست، در صورتی که شرط به عنوان رفع باشد نه دفع، یعنی ذوالخیار شرط می کند این حق مسلمی که می آید برابر کتاب و سنت و مقتضای عقد است، من این را قبول دارم، حق آمده را چون حق است قابل اثبات است من ساقط می کنم. پس این سقوط بعد از سقوط است نه قبل از سقوط، نه جلوگیری از سقوط. پس برابری مخالف هیچ کدوم از اینا نیست. بله همین تا چه جور بگوید، یا هست که شرط فعل میکند بگیم به شرطی که من بعد از این عقد همه خیارات اثبات بکنم، این شرط فعل. یه وقت هست بگوید که همه خیارات ساقط بشود، این شرط نتیجه است دیگه. تا عبارت چی باشه، تا در سند چی رو بنویسم، یه وقت هست بنویسم به این شرط که بعد از عقد شما خیاراتون رو ساقط بکنید، این شرط الفعله. یه وقت هست میگن نه همه الان تو همین مهد عقد بنویسن که به این شرط که همه خیارات از بین رفته باشد، این شرط النتیجه است. خب در نظر فعل و نظر نتیجه هم همینطوره. یه وقت هست کسی میگوید که اگر فلون بیمار را خدا شفا داد، فلون گوسفند نظر فلون مرکز خیریه باشد، این دیگه ملک فرون مؤسسه باشد. خب این دیگه ملک او میشود با شفای مرض، برای اینکه نظر نتیجه است دیگه، لازم نیستی تملیک بکند، که با تسلیم بکند. یه وقت از نظر فعل است، نظر کردی که اگر چونچه خدا این مار رو شفا داد، فلون مار را به فلون مؤسسه بدهد، با تملیک بکند. خب با تملیک بکند. بنابراین نظر فعل داریم و نظر نتیجه، شرط فعل داریم و شرط نتیجه. این راه اغلایش هم باز است، معقولیت و مشروعیت این هم باز. خب پس این اشکالات چهارگانه اگر به صورت رفع باشد کاملا قابل حل است، چه اینکه اثبات در ظرف به لحاظ ظرف ثبوت باشد هم قابل حل است. اما اشکالاتی که مخصوص به جریان ماست که حالا بحثش تطرح بکنیم، ممکن تحقیق نهایش به فردا منتهی بشه، این است که قائلین به این که شرط پس براد تا اینجا روشن شد این شرط صحیح هست و راهی هم برای فساد او نیست و اگر هم فاسد باشد دلیل هم ندارد که به فسادش به عقل سرایت بکنه. اما اونایی که بگن این شرط فاسد است و باعث فساد عقل می شود، آن است که میگن اگر خیال رؤیه نباشد این معامله قراری است. چون معامله قراری است این معامله میشه فاسد. با خیال رؤیه غرر برطرف میشه و معامله میشه صحیح. اگر کسی در متن عقد خیال رؤیه را ساقط بکند این دوباره غرر برمیگرد. حالا ما میگیم این شرط فاسد است برای اینکه یا مخالف کتاب است یا مخالف مقتضای عقد است یا اثبات ما لم یجب است یا شرط النتیجه است و مانند این فاسد. اما چرا فسادش به خود عقد سرایت میکند؟ این نه برای آن است که هر شرط فاسدی مفسد است، نه، ممکن است شرطی فاسد باشه مفسد نباشد. اما اینجا سبب فساد این شرط همین سبب به خود عقد میرسد، اون قرار بودنه. وقتی این شرط رخت بربست معامله میشه قراری. یعنی کسی کالای رو خرید که نه وصل شد میدونه نه خود نمونش دیده، برای که هر دوش سابه ساقط کرد در این زیر خیال دیگه. این توهم هم نارواست، برای اینکه در تلیه بحث خیال رؤیه اونجا مرز قرار و مرز خیال رؤیه کاملا از هم جدا شد. یک، قرار باعث بطلان معامله است و خیار فرع بر صحت معامله است. دو، هرگز با خیار معامله صحیح نمی شود زیرا خیار از احکام معامله صحیح است. صحت معامله باید قبلا احراز بشود. هرگز با خیار نمی شود معامله را صحیح کرد. مثل اینکه یک بیع مجهولی را انسان بخده بگیره بگه خب اگر خلاف درآمد شما خیار داشته باش، مثل بیع قراری است. بیع قراری منعقد نمی شود و خیار از احکام معامله صحیح است. خیار که مصحح معامله نیست. شما میخواید صحت معامله را با خیار درست کنید در حالی که خیار متوقف بر صحت معامله است به دار الامر. خیار که معامله رو صحیح نمی کنی که. نظیر وجوهات معامله ربوی. خب معامله ربوی که وجوهات ندارد که کلش رو باید مصابش برگرده. وجوهات مال اون درآمدهای صحیح و حلال است. این چی نیست که کسی بگوید من معامله حرام بکنم بعد وجوهات بیدم. این وجوهات مال و معامله است که ملک تلق و طیب و طاهر و صحیح باشه. خیار هم همینطوره. خیار از احکام بیع صحیح هست. نه بیع باطل را شما بخواید با خیار صحیح کنید. پس بنابراین هرگز خیار مصحح معامله نیست. خیار از احکام بیع صحیح هست. این یک. و ثانیاً غرر با اثبات خیار بر نمی گردد. غرر آن است که در این معامله شخص ندونه رو چی داره پول میده، کالا رو برای چی میده، ثمن رو داره چی میده، همطوری خطری. حالا یا خطر است، غرر به معنی خطر است یا غرر به معنی جهل علی الوجه این الماضیه این. غرر معنیش اینه. با خیار که نمیشه قدر غرر گرفت که. الان این شخص در نمایشگاه دیده یا وصفش از گزارشگر بنگاهی شنیده، پس مطمئن است و خطر نداره، پس قراری در کار نیست. حالا اگر خلاف در آمده حق مسلم اوست، حق مسلم خود چی داره ساقط میکنه؟ معامله قراری نیست. اگر این شرط به صورت رفع باشد نه دفع، هیچ کدوم از اشکالات چهارگانه وارد نیست. یک، و اگر چنون که خیار آمده را کسی ساقط کند مستلزم عود قرار نیست. این دو، قرار در متن معامله است، اینجا که ما قراری در کار نیست، برای اینکه این شخص نمونه شدیده دیگه یا وصفش از بنگاهی شدیده. اگر چون دیگه نه، دو تا حرف است. اگه کالا رو عوض کرده و حق تبدیل دارد دیگه، اون غیر از این است. شما باید برگردید دیگه. اگر همون کالا رو آورد، خب میگه قبول کرده دیگه. الان همین آکبند و همین بسته و باز نشده را از انبار در آوردن، میخوان تحویلش بدن. این شخص گفته که من خیار رو مساقط کردم. وقتی باز کردن دیدن به رنگ اون اتومبیل یا رنگ اون یخچال نیست، خب نیست، چون حق مسلم او بود مساقط کرد. گاه بینم دوایی و اقلایی دارد، گاه یه چیزی از اون میگه حق خودش مساقط میکنه، گاه یه معامله جای دیگه است، یک احسانی از او طرف او دیده داره حق خودش مساقط میکنه. اسقاط حق مبادی به علل فراوان دارد. بگید شما نسبت به ما محبت کردی، حالا من باز بکنم اگر هم اون رنگ در نیامد من قبول دارم. خب این حق خودش ساقط کرده، این قرار نیست. قرار آنه که در حین معامله این نداند که کالا را برای چه ثمنی به ثمن را در برابر چه کالا میده. اگر در باره این اشکال خاص مطلبی بود که بخواست خدا فردا مطرح میشه، وگرنه وارد بحث بعدی بشه. والحمدلله رب العالمین.